بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در اینجاست که آیا بر امر غیری ثوابی مترتب می شود یا نه؟ دو مسئله مسلمه، اما مسئله سوم مورد بحث ماست. لا شک در این که اگر انسان یک واجب نفسی را به جا آورد، از کارم خدمتون که ثواب بر آن مترتب می شود، این جای بحث نیست. همچنین اگر یک واجب نفسی را ترک کرد به خاطر ترک مقدمه، مکه نرفت به خاطر اینکه گذرنامه نگرفت، لا شک بر این که عقاب واحده، اونم عقاب بر ترک امر نفسی است. این دو مسئله مسلمه. بنابراین واجب نفسی اگر قصد قربت کند ثواب دارد، اگر واجب نفسی را ترک کند به خاطر ترک مقدمه، یک عقاب بیشتر نیست. این نبل کرام که آیا علاوه بر این که بر واجب نفسی ثواب مترتب می شود، بر واجب غیری هم مترتب می شود یا نه؟ بحث ما متمرکز در امر سومه. هل امتثال الامر الغیری یترتب علیه الثواب او لا؟ بس در اینجاست. البته اگر بخواهیم این مسئله را تحقیق کنیم، باید ببینیم ثواب عقاب بر چیه. انواع ثواب عقاب را باید بحث کنیم که ثواب عقاب برای چیه. در اینجا سه قول است. یه قول این است که ثواب عقاب از قبیل تجسمه، تمثل اعماله. یه قول این است که نخیر، ثواب عقاب تمثل و تجسم نیست، بلکه از قبیل به اصطلاح آخرم جعلیات، جعل اجرت. سبب این است که نخیر، از قبیل استحقاق. آقایان متکلمین در این باره بحث های مفصلی دارن، خصوصا حکما و عرفا بحث های مفصلی دارن که آیا ثواب عقاب از قبیل تمثل و تجسم اعمال یا از قبیل جعلیات، مثل کارگری را اجیر میکنیم، یا نخیر از مقوله استحقاق. آقایانی که قائل به تمثلن، به تجسم اعمالن، اینها تجسم و تمثل را سه جور بیان میکنن، سه جور. البته این بحث ها مفصله، من اجمالش را میگم. قول اول این است که اصولا ثواب عقاب وجود اخروی اعمال ماست. اعمال ما در این دنیا یه وجودی دارد، همین اعمال ما در آخرت وجود دیگری دارد. شیء واحد است، اما در دنیا به یک لباس، در آخرت به لباس دیگر. نمازی را که جناب عالی می‌خوانید، این یه وجوده، همین نماز در آخرت وجود دیگری دارد به نام نور. خدا که نکرده نشستیم غیبت کردیم، غیبت ما یک وجود دنیوی دارد، زبان ما حرکت میکند، صوت ایجاد میکند، آبروی مردم میریزیم، اما در آخرت همین عمل ما برمیگردد، آتش میشود بر جان ما. این قولی نست که اصولا لأعمالنا وجودان، یه وجود دنیوی دارد، یه وجود اخروی دارد. وجود دنیوی یه چیزه، وجود اخروی چیز دیگر، اما شیء واحد است. شیء واحد یتجلا به وجودین، تارتن به وجود دنیوی و اخرا به وجود اخروی. این یه قول است در تجسم. اگر اجازه بدید من خارج از درس یه چیزی بگم، خارج از درس. اون این است که اگر این مسئله که آقایان عرفا و به اصطلاح فلاسفه و برخی از آیات قرآن میگد که میخونیم، این از قبیل تبدل انرژی به ماده است. فیزیکدان ها میگن برای اینکه ماده تبدیل به انرژی میشود، تمام افعال ما در حقیقت متبدل اون ماده است. غذایی را که دیشب خورده اید این ماده است، نماز صبح که میخونید این انرژی است، تبدیل ماده به انرژی، تبدیل ماده به فعل. اما میگن تبدیل فعل به ماده ممکن نیست، اما اگر این را ما قائل بشویم عکسه، تبدیل انرژی است به ماده، به جهت اینکه قرآن میفرماید یا ایها ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم تكلى بها جنوبهم وظهورهم يوم تكلى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم. اینی که الان آتش همان سکه دنیاست، سکه ها را که جمع کردید و زکاتش را ندادی، اون یه وجودی است که انسان نگاه میکند تسر ناوری، چشمها خیره میشود. اما همین سکه در آخرت وجود دیگری دارد، آتش میشود بر جان انسان. در واقع وجود شیء واحد دو نوع ظهور دارد، ظهور دنیوی و ظهور اخروی. البته آیات دیگر هم بر این شهادت می دهد ان الذين ياكلون اموال اليتامى لا ياكلون في بطونهم الا نارا. در واقع اون لقمه ای را که خورده، فرش یتیمی را که زیر پا انداخته، این یه وجودی است در آخرت تجلیش به وسیله آتشه. همچنین دعای دیگر عرض کنم خدمتتون که بله دو تا آیات و وجد و ما عملو حاضرن و وجد و ما عاملن حاضرن، نمازی که خونده اید مجسم می شود در نظرشون. در آیه دیگر دیگر و ما عملت من خیرین محورا، در یک آیه حاضرنه در آیه دیگر محضرنه. عرض کردم که قائلین تجسم اعمار سه برنامه دارن، سه بیان دارن. یک بیان همینه که در واقع عذاب عقاب همون دنیاویست، دنیاوی هر کار کردی در آخرت تبدیل می شود یا به جنت یا به جهنم. این یه قولیست. آیاتی را هم بر این تطبیق می کنن، این آیاتی را که ما خواندیم. قول دوم نه، تجسم اعمال به این شکل نمیگن. البته این را نفی نمیکنن، اما دومی قائلن، میگن اعمال ما نتیجه از عقاب و ثواب نتیجه اعمال ماست. اعمال ما در اینجا درخته، نتیجهش در آخرت ثواب عقابه. اینها غالبا تکیه میکنن بر عبارتی که از دنیا مزرعت الاخره. در جای دیگر امیر مؤمنان دارد که ارخرم خدمتون که بله العمل صالح اجر الاخره. در واقع میخوان بگن عمل صالح خودش نمیاد، اثرش در آنجا میاد. این هم یه قولیست. بعضی ها میگن نه، تجسم اعمال معنی سومی دارد، این دیگه خیلی برتر و بالاتره. قول اول این شد که عین عمل در خارج مجسم میشود، لباس دنیوی را میکند لباس اخروی میپوشد. قول دوم نه، عمل در اینجاست ثمرش در اونجاست، درخت اینجاست ثمرش در اونجاست. اعمال ما درخته، از عذاب عقاب ثمره است. قول سوم این است که نمیدونم میتونم بگم یا نه، اصولا نفس انسانی ملکاتی را که در این جهان تهیه میکند، این ملکات در آخرت صوری را متناسب ملکات ایجاد میکند. من اولا در دنیا بگم، در دنیا کسانی که اهل یک فنی هستند، اهل یک فنی هستند، اون فن برشون برکت ریاضیدانه. ریاضیدان در خوابم ریاضیات میبیند. در واقع اون ملکه سبب میشود که در خوابم همون مسائل ریاضی را، آدم هایی که فقه برشون ملکه هست در خوابم مسائل فقهی، آدم های شروری که در اینجا ملکه شرور دارن در خوابم همان مسائل شری را میبینن. شما یه مسئله میگید آقای عرض کنم قدرتی، هر چطور در خواب بیند پنبه دانه همانه. میگن انسان که در این دنیا ملکاتی را تحصیل کرده، یا ملکات حسنه یا ملکات سیئه، این ملکات در آخرت فعاله، یا جهنم را میسازد و یا آخرت جنت را میسازد. از سباب و العقاب سورن غیبیتون، یادداشت کنید، سورن غیبیتون لملکات انسان، اعم از این که ملکات نفسانی باشد یا ملکات سیئه. ملکات در واقع این سور غیبیه را ایجاد میکند، اما النار و اما الجنه. در فلسفه صدرائی و غیر صدرائی این سنو بیان به روشن‌تر بیان شده. من اجمالش را گفتم، یا موجود واحد دو لباس دارد یه قول است، نه موجود واحد در این دنیا ثمرش در اونجاست، سوم اصولا جنت و جهنم مخلوق نفس ماست، نفس ما جنت را و نفس ما جهنم را خلق می کند. البته این قول سوم با همان عرض کنم خدمتون که حشر نشر برزخی مناسبه، اما با حشر نشری که انصری ماها قائلیم اون را نفی نمی کند، ولی با اون سازگار نیست. کسانی که معتقدن معاد ما روحانیه به همین تمسک می کنن، میگن صور افسانه ما اما الجنه و اما النار، این ملکات خلاق اون صوره و هیل جنت و النار. البته کسانی که میگن معاد روحانیه همینه، ولی ما معتقدیم علاوه بر این نه، یک معاد عنصری هم داریم. قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. این سه قول در اینجا، این سه بیان در یک قول. یک قول این است که ثواب عقاب از قبیل تمثل و تجسمه، این را به سه نحوه بیان میکنند، یا شیء واحد دو وجود، یا شیء واحد ثمره، یا اصولا نفس ما خلاق این صور غیبیه است که یا موزیه و یا اینکه برای ما مفرره. قول دوم، این یک قولها، یک قول اما سه بیان. قول دوم این است که نه بابا، از قبیل جعلیاته. خداوند منان عرض کنم خدمت که ثواب عقاب را جعل کرده، قرار داد. همینطور که شما با یک کارگری قرار داد میبندی که بیاد کار کند، موقع غروب مزدش را بگیرد، خلاق متعالم با شما قرار دادی بسته که نماز بخوانی اجرش اینه، غیبت بکنی اجرش اونه، از قبیل جعلیاته. اگر ما قائل به جعلیات بشیم دیگه تفضلی در کار نیست، بلکه عرض کنم خدمت که جعلیات هیچ مسئله غیر از جعل چیز دیگر نیست. برخی از آیات بر این شهادت میدهد، من عمل من خیر من عمل صالحا من ذکر او انسا لنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره نحل ظاهرا معدوم میشود قرار داده، من عمل من ذکر او انسا، عمل عملا صالحا، از قرم احیا میکنیم بهترین عطا میدهیم. همچنین جاهایی که دیگر داریم، من عمل صالحا فله عشر، من عمل سيئا فلا جزا إلا مثلها. قول دوم قول از قبیل جعلیاته. اگر از قبیل جعلیات شد دیگه مسئله مسئله دیگریست. البته اینها را میخونیم تا بعدن ببینیم که آیا نسبت به واجب غیری ثواب عقابی هست یا نیست. الان مبانی ثواب عقاب را میخونیم. یک مبنا مبنای تمثله، مبنای دیگر مبنای جعله. هر ملتی هم برای گفتار خود از قرآن شاهدی میاره. قول سوم این است که نه، از قبیل تفضله. تفضله از کرم خدمت که حتی اون اجر را هم مستحق نیست. این از قبیل تفضله، از قبیل تفضله. البته بله، اون از کرم دومی تفضله، سومی از قبیل استحقاقه. کلمه تفضل اشتباه بود. فس فقائل به این که از قبیل تمثله، و من قائل بر این که از قبیل اجره، و من قابل به این که از قبیل استحقاق. استحقاق یعنی در واقع عیناً مثل کارگری که خانه شما کار کند مستحق اجره. ما هم اگر نماز خوندیم طلبکاریم از خدا. در دومی طلبکاری نبود، در دومی تفضل بود. سومی نه، طلبکاریه. اینها دو دلیل دارن، یک صغرا و کبرا دارن. میگن العمل الصالح بغیر عوضین ظلمن، و ارخرم ظلمن برای خدا قبیحه. یک صغرا و کبرا تشکیل میدهن، العمل بلا العمل بلا عوضین ظلمن. بل التکریف بلا عوضین ظلمن، و ظلمم از خدا قبیح، تکریف بلا عوض عرض کنم ظلمه. این چیم بیانی را دارم. اما ما میگیم هم صغراتون نادرسته و هم کبراتون. اولا میگه تکریف بلا عوض ظلمه، نه ظلم نیست. شما خیال میکنه این تکلیف تکلیفیست به عرض کنم خدمت که بدون نتیجه. این اعمال ما مایه سعادت ماست. قوانین الهی سعادت آفرینه. اگر بر این قوانین عمل نکنیم سعادتی نیست. شما چطور بگید؟ همچنین کبراتون درست نیست. هر عملی که بدون عوض باشد این ظلمه؟ نه، این ظلم نیست. به جهتی که شما از خدا چیزی را طلبکار نیستید. هر کاری میکنید با نعمتهای الهی انجام میدهید. اون عبارت سعدی را به خاطر بیارید. هر عملی که ما انجام میدهیم شکر دارد. بنابراین همون عملی هم که بخواهیم با اون شکر کنیم خود اون هم شکر دارد. ما خودمان مالک چیزی نیستیم. الهنا توجه بر این که سه قول است. من قائل بالتمثل به سه بیان، من قائل بالجعل قرار دادی در انجا می شود استحقاق. بنابراین که بگیم نه، از قبیل از قرم خدمتون که بله دوم تفضله، از قرم سوم استحقاقه. دو مرتبه میگیم تکرار کنیم. اولی عرض کنم تمثل به سه بیان، دومی عرض کنم جعلیات استحقاق تفضل، عرض کنم سوم عبارت است از استحقاق. استحقاق را مال سوم میگه، تفضل مال دومی است. در اینجا یه بیان مرحوم آیت الله ضیاءالدین عراقی دارد، اونو بگم. اجازه بفرمایید. آیاتی که با اون استدلال کرده ان ارز کنه بده من بخونم. آیاتی که بر اون استدلال کرده ان اینه، ارز کنم خدمتون که فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. أركان من آيات هنا استدلال کرده ان این آيات دلالت نداره. این آيات از قبيل مشاكله هست، مشاكله. قرآن میفرماید من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. خدا از بشر وام میگیرد، قبیح خدا از بشر وام بگیره. این از قبیل مشاکله است. یعنی در واقع خدا میخواد بشر را یک نوع تشویق به امر کند که انه تو وام دهنده اید و من وام گیرنده. این آیات که کلمه اجر را به کار برده است از این قبیله، و الا بشر هیچ نوع استحقاقی ندارد. هر اعمالی را که انجام میدهد همه اعمال ریشه اش به خدا برمیگردد. نمازی که میخواند با قوه و قدرت الهی. اذا تبین هذه المباني الثلاثه المبنى الاول التمثل بسبيان، المعنى الثاني الجعلیات. در اینجا استحقاق میگن میاد. در سومی عرض کنم خدمتتون که مسئله استحقاق باشد، با همان آیات استدلال کنیم. استحقاق را ما رد کردیم، اما دوتا بعید نیست. اون تمثل به سه بیان بعید نیست. مسئله دوم که عرض کردم جعلیات بعید نیست. اما سوم که استحقاق باشد، این آیات دلالت نداره. این آیات از قبیل مشاکل است. مرحوم آزیا در اینجا یه بیانی دارد بد نیست. اون این است که میگه من استحقاق را دو جور میتونم معنا کنم، یه جورش باطله یه جورش صحیحه. کدامش باطله؟ اون این است که واقعا انسان اگر عملی را به خدا انجام میدهد عیناً مثل دنیا که اگر انسان به کسی وامی را داد استحقاق دارد اونو بگیرد، که ما در واقع طلبکار از خدا باشیم و خدا واقعا بدهکار باشد. این معنا ندارد. شما هر کاری را که انجام دادید با نعمتهای خدا انجام دادید. استحقاق به این معنا باطله. واقعا استحقاق حقیقی باشد، خدا بشود در حقیقت بدهکار، ما بشیم طلبکار، دست ما بالا دست با خدا پایین. این غلطه. اما استحقاق معنی صحیحی دارد. اون این است که انسانی که بندگی خدا را به جا آورد، این آدم لیاقت دارد، شایستگی دارد که خدا به این پاداش بدهد. اما اون آدمی که تمرد کند و عوامل خدا را زیر پا بگذارد، جا دارد که گوشمال بگیرد. مرحوم آغازیا با اینکه آدم اصولیه، در اینجا با لباس کلامی وارد شده مطلب خوبی گفته. از قرم گفته استحقاق لهو معان انسانی. استحقاق به معنای حقیقی غلطه. العبد ما فی یده لمولا. اما استحقاق به این معنا که آدمی که ممتثله، آدمی که مطیعه، این لیاقت دارد، جا دارد که خدا به این لطف کند، اون دیگری جا دارد که خدا برای او قهر کند. کم بر کلام و در مبانی. بنابراین مبانی رو حفظ کنیم. مبانی اول تمثل به بیانات ثلاثه هر سه. مبنای دوم مبنای از قرم جعلیات که در واقع سوم ارز کنم مبنای استحقاق. استحقاق را به شدت رد میکنیم. معنا ندارد که بشری که در واقع همه چیزش از خداست طلبکار بشود. اما اون دوتا محتمله، اما به شرط اینکه اون معنی سومه تمثل را منحصر ندارد به خلاقیت نفس، اون معاد برزخی می شود، بیان معاد عنصری هم بیارید. ازا تبین هازا، حالا برازم سر مطلب، آیا بر امتثال امر غیری ثواب مترتب می شود یا نه؟ اما علی المبنى الاول باید حرف نزنیم. چرا؟ دست ما نیست که، ما نمی دونیم تمثل همه اعمال متمثل می شود، نفسی ها متمثل می شود، غیری ها متمثل می شود، چون اصلا اون راه به روی ما بسته است. کسانی که به مبنای اول علا بیانات ثلاثه معتقدن نباید در این مسئله اصولی دم بزنن. اونجا باید این شعر بخوانیم، هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردن اینجا، چون مبانیش دست ما نیست. ما الان یک از دور یک حقیقتی را درک کردیم، گاهی عین عمل، گاهی ثمره عمل، گاهی نخی نفس خودش خلاق جهنم و جنت. مبانیش دست ما نیست، خصوصیاتش دست ما نیست، اصلا نباید ما حرف بزنیم. اما رو مبنای دوم رو میگیم، سوم بمرد برای فردا. دوم کدام؟ آنان که قائلن بر این که ثواب عقاب از قبیل جعلیاته. این باید بریم ببینیم قرآن چه میگه، سنت چه میگه، از پیش خودمون حرف نزنیم، چون جعلیاته. باید ببینیم جعل کجاست. اگر انسان آیات قرآن حتی احادیث اهل بیت را مطالعه کنه، برخلاف اندیشه اصولی ها بر اوامر غیریه ثواب مترتب می شود، برخلاف اون که آقایان اصولی ها قائلن بر این که امر غیری نبو دارد نکم، بگو نبو دارد نکم، نخی از نظر قرآن اگر قائل به جعلیات بشیم، اوامر غیری هم کم دارد هم تو. من دعا گره میخونم، یکی دلات کنید، در سوره مبارکه توبه است، ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک به انهم، جهادگران را میگه، ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ، به اینها اصابت نمی کند تشنگی، ولا نصب من زحمت، ولا مخمصتون فی سبیل الله، ولا یتعون موطئاً یغیظ الکفار. قدم هایی که برمی دارن که کافران را به غیظ میاره، ولا ینالون من عدو نیلن، هر نیلی که از عدو به اینها میرسد، الا کتب لهم بهی عمل صالح. پس اونی که از اول کفایت تا حال به ما گفتن اوامر غیریه نبودارد نتم، این آیه برخلافه. در جهاد تمام اینها ثواب داره و همش اوامر غیریه. تشنگی، گرسنگی، از کنم خدمت که زحمت، قدم زدن، تیری بر دشمن بر بدن وارد شده، همه اینها کتب لهم بهی عملون جغا ساله. ما این آیه را دلیل بر این گرفتیم که اوامر غیریه دارای ثوابه، البته به شرط ها و شروط ها. اون کدومه؟ قصد قربت کنه. شرط این که قصد قربت کنه، و الا قصد قربت نکند نه. حتی اوامر نفسی هم که اگر ثواب داره باید قصد قربت کنه. این آیه مبارکه که در سوره توبه هست، آیه 120، بر تمام مقدمات جهاد ثوابی را قائل شده. این عرض کنم خدمتون که مسئله، پس بنا اگر قائل به جعل بشیم باید دیگم اوامر غیریه ثواب داره. انما الکلام علی القول بالاستحقاق. قول سومی که ما قبول نکردیم. حالا اگر ما قائل به استحقاق بشیم، بگیم در واقع ثواب عقاب جنبه استحقاقی دارد، به کلمه اجر تمثل کنیم، یا به آن مسئله صغرا و کبرا تمثل کنیم، ببینیم آیا علل قول بالاستحقاق، علل قول بالاستحقاق و علل قول بصحت المبنا، آیا عوامل غیری ثواب دارد یا ندارد؟ انشاءالله فردا آقایانی که نوشته اند بیان، من نوشتم مطالعه کردم بگیرند.